ساعت 6 عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. محاکمه یک تبعه پاکستان به تام جاسوسی برای ایران در آلمان آغاز شد. وزیر اقتصاد و دارایی میگوید پول توقیف شده بانک مرکزی در لوکسامبورگ متعلق به سال 86 است. و گروهی از فعالان سیاسی زن در خارج از ایران با زنان زندانی در ایران ابراز همصدایی کردند. محاکمه یک تبعه پاکستان که به جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران متهم شده در آلمان آغاز شد. رسانه‌های آلمان متهم 31 ساله را به اسم کوچک او، یعنی سید مصطفی، معرفی کرده و گزارش دادند که وی در سال 2012 برای تحصیل وارد آلمان شده است. سید مصطفی در تابستان سال گذشته دستگیر شد و بر پایه گزارش‌ها جاسوسی برای ایران را در سال 2015 آغاز کرده است. دادستانی فدرال آلمان در ادعانامه خود اعلام کرده که سید مصطفی یکی از نمایندگان حزب سوسیال دموکرات در پارلمان آن کشور و یک پروفسور اسرائیلی فرانسوی در پاریس را تحت تعقیب و شناسایی قرار داده بود. رسانه‌های آلمان هم گزارش دادند که وظیفه متهم شناسایی اشخاص یا سازمان‌های اسرائیلی یا یهودی برای انجام عملیات خرابکارانه علیه آنها بوده است. متهم در جلسه روز چهارشنبه دادگاه حاضر به شهادت دادن نشد. جمهوری اسلامی ایران تا کنون واکنشی به ارتباط نهادهای اطلاعاتی و امنیتی با این متهم نشان نداده است. علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی میگوید پول توقیف شده بانک مرکزی ایران در لوکسامبورگ متعلق به سال 86 است. آقای طیب‌نیا گفته است در فاصله سالهای 80 تا 85 بانک مرکزی اوراق قرضه دلاری را که در اروپا منتشر میشد خریداری کرد. به گفته او در سال 1386 شرکت لوکسامبورگی کلیر استریم که اوراق قرضه ایران را نگهداری میکرد به مقامات جمهوری اسلامی گفت که پولها را منتقل کنند. حدود 220 میلیون دلار از این پولها منتقل شد، ولی آنچنان که وزیر دارایی ایران میگوید در فاصله آذر 86 تا خرداد 87 شش ماه فرصت برای فروش و انتقال این پولها بوده که اقدام نشد. این نقل و انتقال پول و اختیار مقامات وقت بانک مرکزی به دولت برای خارج ساختن دارایی‌هایش از بانک‌های خارجی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد صورت گرفت. روز گذشته دادگاهی در لوکسامبورگ دستور توقیف 1,600,000,000 دلار از دارایی‌های ایران در اروپا را صادر کرد. این حکم مربوط به شکایت خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا است. ایران صدور این حکم را غیرقانونی خوانده است. و تصدیق می‌کنم در روز جهانی زن گروهی از فعالان سیاسی و مدافعان حقوق زنان در خارج از ایران نامه سرگشاده به زنان زندانی در ایران نوشتند. در این نامه با اشاره به مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و سیاسی گفته شده نتیجه حکومت تک صدایی است که جامعه مدنی را کشته و صدای منتقد را خفه کرده است. در بخش دیگری از این نامه آمده است اگر حق جمع شدن را از ما بگیرند، حق با هم بودن من را نمی توانند از ما سلب کنند. بر اساس گزارش‌های رسمی همکنون بیش از 60 فعال سیاسی مدنی و یا عقیدتی زن در زندان هستند. شیرین عبادی، نیلوفر بیزایی، نیره توحیدی، مهرنگیز کار، پرستو فروهر و فریبا داوودی مهاجر از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. و سرانجام اینکه معاون صدا و سیمای جمهوری اسلامی پیش شرط پخش صدای محمد رضا شجریان را بازگشت و عدول او از موازش پس از انتخابات سال 88 اعلام کرد. ساعت 6:04 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش این بخش خبری بریم. به گزارش بپردازیم در رابطه با آمریکا. در این کشور رئیس جمهوری دونالد ترامپ فرمان جدیدی صادر کرده مبنی بر ممنوعیت 90 روزه ورود شهروندان 6 کشور از جمله ایران، سوریه، یمن، سودان، سومالی و لیبی به این کشور که واکنش‌های مختلفی داشته. گزارش همکارم نادر صدیقی از واشنگتن رو بشنوید.
به رغم تجدید نظر اساسی در فرمان پیشین رئیس جمهوری آمریکا برای محدودیت مسافرت شهروندان چند کشور خاورمیانه‌ای و آفریقایی به ایالات متحده، مقررات تازه نیز با واکنش‌هایی روبرو شده است. با این حال کاخ سفید واشنگتن میگوید که فرمان رئیس جمهوری برای امنیت آمریکاییان ضروری است. شان اسپایسر سخنگوی کاخ سفید میگوید که مقررات اعمال شده کاملا قانونی و در چارچوب مفاد قانون است. او با اشاره به رد مقررات پیشین توسط دادگاه استیناف افزود که به عقیده رئیس جمهوری آمریکا مقررات کنونی برای حفظ امنیت ملی ضرورت دارد. روزنامه آنلاین پولیتیکو گزارش کرده که شماری از جمهوری‌خواهان نیز که انتقادهایی در مورد فرمان نخست دونالد ترامپ وارد کرده بودند، از فرمان جدید پشتیبانی کردند. مانند سناتور لینزی گرام که گفته از فرمان جدید رئیس جمهوری هدف ما برای حفاظت از کشورمان را تضمین می‌کند. ولی برخی از کشورهایی که نامشان در فرمان رئیس جمهوری آمریکا قرار دارند، از این تصمیم انتقاد می‌کنند. از جمله محمد عبداللهی محمد رئیس جمهوری سومالی که برای دریافت کمک از سازمان ملل به نیویورک رفته است، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که ترجیح می‌دهد ممنوعیت سفر شهروندان سومالی به آمریکا لغو شود. رئیس جمهوری سومالی که کشورش خاستگاه و مرکز فعالیت گروه الشباب، یکی از افراطی‌ترین گروه‌های اسلامی است، با اشاره به لزوم گفتگو با دولت آمریکا میگوید که در ایالات متحده گروه بزرگی از سومالی تباران به سر میبرند که سهم ارزنده‌ای در جامعه آمریکا دارند. آقای محمد اضافه کرد که ریشه اصلی مشکل گروه الشباب است که باید خشکانده شود. در تهران مجید تخت روانچی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم در واکنش به فرمان جدید رئیس جمهوری آمریکا گفته است که تصمیم قبلی تهران در این زمینه همچنان پابرجاست. ایسنا خبرگزاری نیمه دولتی دانشجویان از قول آقای تخت روانچی گزارش کرده که او در پاسخ به پرسشی درباره حذف نام عراق از دستور جدید رئیس جمهوری آمریکا گفت عراقی‌ها در این حوزه با آمریکا همکاری دارند و ایران با دولت آمریکا هیچ گونه همکاری نداشته و ندارد و مقایسه بین ایران و عراق دقیق نیست. و ما در واشنگتن نهاد عواد رئیس شورای روابط اسلامی آمریکا که یک سازمان مدافع مسلمانان در این کشور است، در یک گفتگوی تلویزیونی مدعی شد که ماهیت فرمان جدید دونالد ترامپ تغییری نکرده و تنها بازی با واژه هاست. نهاد عواد گفت عبارت پردازی در دستور جدید دولت ترامپ صرفاً برای پرهیز از احتمال مردود شمردن آن از سوی دادگاه بوده و هدف قائی آن مخالف روح قانون اساسی آمریکاست. او اظهار نظر کرد که انگیزه و نیت دستور رئیس جمهوری همچنان مانند دستور پیشین است که در واقع ضد اسلامی و تعصب‌آلود است. از طرفی در پی صدور فرمان جدید رئیس جمهوری ایالات متحده، سازمان‌های بین‌المللی کمک به پناهندگان به همکاری با مقام‌های آمریکایی پرداختند تا تسهیلات لازم را برای پناهندگان فراهم آورند. در ژنو، سیسیل پیویی، سخنگوی آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که این سازمان همکاری‌های مثبت و سازنده‌ای با دولت آمریکا دارد و ایالات متحده همواره یک شریک کلیدی در اسکان دادن به پناهندگان بوده است. لئونارد دویل سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت نیز با اشاره به اهمیت امنیت و ایمنی پناهندگان در کشورهای مقصد اظهار داشت که مسئله اسکان یافتن پناهندگان نیز به همان میزان مهم است. و سرانجام در پایتخت آمریکا در حالی که قانونگذاران جمهوری خواه از فرمان جدید رئیس جمهوری پشتیبانی می کنند و آن را نگاه خردمندانه تری می نامند، رقیبان دموکرات همچنان در جبهه مخالف باقی ماندند و آن را خطرناک توصیف می کنند.
یکم پول دارم، نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد، موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش‌های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
نوبت میرسه به پخش یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا، مجله ملاقات، که کاریست از آرش حسنی. آرش در برنامه امروزش به زندگی و کارنامه سیاسی حسن صادقی خرمدشتی میپردازه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در دهه 60 خورشیدی، در حالی که 17 سال بیشتر نداشت، به اتهام هواداری و ارتباط با گروه‌های سیاسی مخالف با نظام بازداشت، محاکمه و زندانی شد. حسن صادقی خرمدشتی پس از تحمل 7 سال حبس در زندان اوین توانست آزاد شود، اما ارتباط او و خانواده‌اش با سازمان مجاهدین خلق در تمام سال‌های پس از آزادی او از زندان نیز بر زندگیش سایه انداخته بود. همسر حسن صادقی خرمدشتی، فاطمه مسنا، نیز از هواداران سازمان مجاهدین خلق بود که 3 سال از دوران نوجوانی خود را همراه با مادر و خواهرانش در زندان اوین گذرانده بود. از خانواده آنان چند نفری از نزدیکانشان با همین اتهامات و ارتباطات اعدام شده بودند. حسن صادقی خرمدشتی در بهمن ماه سال 91 در حالی که تلاش می‌کرد تا برای پدرش مراسم ترحیمی برگزار کند بازداشت شد. پدر او از اعضای سازمان مجاهدین خلق بود که در اردوگاه اشرف در کشور عراق به سر می برد و همانجا به دلیل ابتلا به بیماری سرطان درگذشته بود. ماموران امنیتی و اطلاعاتی با مراجعه به منزل مسکونی آقای خرمدشتی او را همراه با همسر و پسرش با خود بردند. پسر خانواده پس از مدتی با قرار وثیقه آزاد می شود، اما حسن صادقی خرمدشتی و همسرش فاطمه مسنا همچنان در بازداشت باقی می مانند. 1 سال بعد در بهمن ماه سال 92 با تکمیل پرونده اتهاماتی این زوج زندانی و با تعیین وثیقه، این دو تن توانستند موقتاً آزاد شوند. در این دوره 1 ساله حسن صادقی خرمدشتی در سلولهای انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین نگهداری می‌شد. پرونده اتهامات حسن صادقی خرمدشتی و فاطمه مسنا در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی با عناوین اتهاماتی اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با گروه‌های معاند نظام بررسی شد و قاضی احمدزاده در نهایت هر کدام از آنان را به تحمل 15 سال حبس محکوم کرد. در پاییز سال 94 حسن صادقی خرمدشتی برای گذراندن دوره محکومیت صادره بازداشت و روانه زندان شد. او پس از مدتی از زندان اوین به زندان رجای شهر کرج انتقال داده شد. حسن صادقی که از ناراحتی چشمی رنج می برد، در آبان ماه سال 95 با نوشتن نامه‌ای سرگشاده از داخل زندان برای خانم عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، از تأخیر در درمان بیماری چشم راستش نوشت و تأکید کرد که این ناراحتی چشمی به نوشته او حاصل شکنجه‌های دوره بازجویی در زندان اوین است. او در این نامه به لغو 2 نوبت جراحی چشمش اشاره کرد که به دلیل امتناع او از پوشیدن لباس زندان و بستن دستبند و پابند برای اعزام به بیمارستان اتفاق افتاده بود. از زمانی که این زن و شوهر زندانی شده اند، 2 فرزند نوجوانشان با مادر بزرگشان زندگی می کنند. برخی وبسایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر وضعیت چشم این زندانی سیاسی و عقیدتی را وخیم توصیف کرده و از جمله این وبسایت‌ها وبسایت هرانا حتی از احتمال نابینا شدن آقای صادقی خبر داده است. این وبسایت همچنین در پاییز سال 95 از احتمال مصادره شدن منزل مسکونی این زوج زندانی سیاسی بقیدتی خبر داد. حسن صادقی خرمدشتی دوره حبس خود را در سالن 12 زندان رجای شهر کرج سپری می‌کند.
شنونده مجله ملاقات کاری از آرش حسنیا بودید. به پایان این بخش کوتاه خبری تحلیلی می رسیم. تا ساعت 6:30 و سرخط خبرها.